بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. و اما در حالی که به ساعت 12:30 میرسیم، دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان خشت اول.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه باز در خدمت شما هستیم. توفیق این رو داریم که در کنار شما باشیم در مسیر افزایش آگاهی ها. امروز هم با موضوع هفته قبل که یک نگاه فرهنگی به بحث شکاف میان نسلی بود در خدمت شما هستیم. تا لحظاتی دیگه کارشناس محترم برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. در خدمت آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی هستیم، استاد دانشگاه در حوزه جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی. من مریم یوسفی پور، تهیه کننده و مجری این برنامه، در خدمت شما هستم. آیا شما با مفهوم شکاف نسلی دیجیتال آشنا هستین؟ آیا این عبارت حالا به گوشتون خورده بوده؟ در برنامه قبل تا حدی در این مورد صحبت کردیم. امروز می‌خوایم بیشتر با این مفهوم آشنا بشیم و راه‌های روبرو شدن با چنین مطلبی رو بتونیم پیدا بکنیم. آقای دکتر شریفی یزدی، خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم. به برنامه خشت اول خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم یوسفی پور و همچنین شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. آقای دکتر، در برنامه گذشته صحبت کردیم راجع به این که شکاف میان نسلی در خانواده ها به هر حال ایجاد شده و نسل قبل هنوز وفادار به سنت‌های فرهنگی خودشون هستن، نسل جدید بسیار هماهنگ با فضای دیجیتال شدن و این به نوعی خودش یک نوع شکاف میان نسلی ایجاد کرده. می‌خوایم بدونیم اصلا این شکاف میان نسلی که در موردش حرف می‌زنیم، این پدیده دقیقاً چی هست، چطور تعریفش می‌کنیم و بعد با چالش‌های مربوط به اون بیشتر آشنا بشیم.
بله، همینطور که شما اشاره فرمودید، در جلسه قبل ارتباط بین فرهنگ، زندگی، ارزش‌ها، هنجارها و تغییرات تکنولوژیک و فناورانه‌ای که طی 15 سال اخیر بر دنیا حاکم شده رو تا حدی بهش پرداختیم و در اونجا اشاره کردیم که ما با دو نسل زیر یک سقف روبرو هستیم. نسلی که دنیای بدون اینترنت رو تجربه کرده، که یک تجربه زیسته خاص رو بر او به اصطلاح عارض میکنه، و نسل جدیدتری که در این فضا تنفس کرده. به عبارتی میتونیم بگیم که نسل قبل مهاجرین به دنیای فضای دیجیتال هستند و نسل امروز ما مقیمان این فضا هستند. این تفاوت باعث پدیده‌ای شده که ما از اون به عنوان شکاف نسلی دیجیتال یاد می‌کنیم. به این معنا که تفاوت‌هایی در نوع نگرش، سبک زندگی، ارتباطات، ارزش‌ها، هنجارها و شیوه تعامل با همدیگه بین والدین و فرزندان بالاجبار ایجاد خواهد شد. پرسش اگر این باشه که چرا این شکاف به وجود اومده، در جلسه گذشته من به یه محور اون اشاره کردم، امروز اون رو خلاصه تکرار میکنم و به محورهای دیگر هم خواهم پرداخت. عرض کردیم که سرعت تغییر تکنولوژی یکی از مهمترین عوامل ایجاد شکاف میان نسلی در زمینه دیجیتاله. سبک زندگی متفاوت دومین محوری است که در این زمینه باید بهش اشاره کنم و اون این است که نوجوان ما امروز یاد گرفته که محتواها رو کوتاه ببینه، ارتباط رو سریع ببینه، پاسخ فوری بخواد و به دلیل دیجیتال بودن همیشه همه چی رو در دسترس بپنداره، در حالی که نسل قدیم ما ارتباطات رو بیشتر چهره به چهره دیده و با شکیبایی سراغ مسائل می رفته. تکلیف محوری جز ویژگی های بارز او بوده و تمرکز و همینطور نظم خطی. این دو دیدگاه و نوع تفاوت سبک زندگی متفاوتی رو ایجاد کرده. سومین محور سواد دیجیتال ناموزونه و نامتوازن. خب ما میدونیم که نوجوانان ما مهارت استفاده از فضای دیجیتالشون بسیار بالاست، ولی از اون طرف سواد تشخیص، تحلیل و ارزیابی خطر در اونها بسیار پایینه، در حالی که ما با والدینی روبرو هستیم که سواد تحلیلی بالایی دارند اما مهارت تکنیکیشون به نسبت نوجوانان بسیار کمتره. محور بعدی که اهمیت داره که باعث میشه که شکاف نسلی دیجیتال شکل بگیره تفاوت در ارزش هاست. برای والدین امنیت، نظم و کنترل بسیار مهمه، در حالی که برای جوان و نوجوان آزادی، سرعت و دیده شدن. همینطور در بعد دیگر قضیه فقدان الگوهای فرهنگی آماده است، به این معنی که خانواده ها برای این حجم از تکنولوژی اصلا آموزش ندیدن و جامعه هم هنوز نقشه راه تربیتی کافی و کامل و مناسبی رو برای این قضیه نداره. یعنی هم دستگاه تعلیم و تربیت ما که آموزش پرورش باشه و بعدش هم دانشگاه و هم رسانه های ما از صدا و سیما گرفته تا روزنامه ها و مجلات، این حجم از تغییرات تکنولوژی رو نتونستن خودشونو باش تطبیق بدن. مجموعه اینها باعث شده است که ما امروز با پدیده شکاف نسلی دیجیتال روبرو باشیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. با شکاف نسلی دیجیتال خیلی دقیق تونستیم آشنا بشیم با بیانات کاملا واضح و شفاف و روشنی که شما داشتید و خیلی جالب بود بر من. اجازه بفرمایید در فرصت بعدی باز در خدمت شما هستیم.
خشت اول، اگه شکاف عاطفی و فکری بین من و فرزندم وجود داره، این شکاف رو چجوری پر کنم؟
حالا سوال، مقصر کیه این وسط؟
وقتا ما تو گفتگوهای اجتماعی می‌بینیم بعضی‌ها یک حرفای بی‌سر و تهی می‌زنن، حرفاشون اصلاً منتجب نیست. من دقیقاً خودم متوجه میشم که این اطلاعات رو از این شبکه‌های اجتماعی، از این کانال و از اون کانال و از این گروه و از اون گروه گرفته.
گر نهد معمار چتر،
ما بحث فکر کردن رو مطرح میکنیم، در مرحله اول ما باید اون مسئله رو برای خودمون شناسایی کنیم.
من یه حرفی میزنم، شما یه برداشتی میکنید،
در مورد چی میخوایم فکر کنیم؟
تا ثریا میرود دیوار کتر. خشت اول، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خشت اول را بشنوید.
همچنان با برنامه خشت اول در خدمت شما هستیم و از حضور جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی بهره مند میشیم. در ارتباط با شکاف نسلی دیجیتال صحبت کردن آقای دکتر در بخش قبلی و با اساساً با این مفهوم آشنا شدیم. آقای دکتر، میخواستم الان این سوال رو از حضورتون بپرسم که این شکاف نسلی دیجیتال که فهمیدین در حال حاضر به هر حال خانواده‌ها باش درگیر هستن، چه پیامدهایی داره؟
پیامد اولش سوء تفاهم‌های مداومه.
بله.
به این معنی که مثلا یکی از والدین به بچهش میگه که توی رایانه بازی بکن ولی زیاد نه، و نوجوان دقیقاً نمیفهمه که زیاد بازی کردن یعنی چی، به چه میزانی. سوء تفاهم دوم و پیامد دوم کاهش گفتگو و صمیمیت، به این معنی که موبایل میاد جای گفتگو رو میگیره و رابطه ها کم عمق میشن در اون بحث شکاف میان نسلی دیجیتال. نکته سوم اختلاف بر سر کنترله. والدین محدودیت میذارن، نوجوان احساس میکنه که داره سانسور میشه و بهش اعتماد وجود نداره. پیامد بعدی فرسودگی والدین و احساس تنهایی نوجوانه. یعنی هر دو طرف فکر میکنن که اون یکی اصلا نمیفهمه که من دارم چی میگم. این ارتباط به شکل مناسبی برقرار نمیشه. و بعد از اون میریم سراغ رفتارهای پرخطر آنلاین.
بله، که خیلی هم نگران کننده است برای خانواده ها.
دقیقاً. ببین، ما از فیک نیوز ها، اخبار دروغین، بله، تا قلدری سایبری، اعتیاد دیجیتال، روابط آسیبزا، همه اینها رفتارهای پرخطر در فضای آنلاین محسوب میشن که میتونه جز پیامدهای نامناسب این پدیده باشه.
بله، درسته. خب آقای دکتر، مطالبی که الان شما فرمودین و به خصوص مصادیقی که اشاره فرمودین دقیقا همون چیزاییه که خانواده ها نگرانش هستن، و هم به خاطر کمبود آگاهی نسبت به فضای دیجیتال و هم به هر حال یه سری ناآگاهی ها نسبت به نوع رفتاری که با یک نوجوان میشه داشت، و همینو دست به دست هم داده و نگرانی ها رو بهش دامن زده. خانواده‌ای که چنین مشکلی داره و چنین نگرانی هایی داره چطور باید با این موضوع مقابله کنه؟ چطور باید با این موضوع کنار بیاد؟ یا اصلا چه نوع رفتاری رو با نوجوان خودش پی بگیره که بتونه هم فضای نوجوان خودش رو که نیازمند رشد و بالندگی هست محدود نکنه و همین که آسیب نبینه؟ چه باید بکنیم؟
گام اول شناخته. یعنی ما باید بیاموزیم والدین که تجربه زیسته ما و دانشی که الان داریم از فضای دیجیتال به هیچ وجه کافی نیست برای اینکه بتونیم با فرزندانمون یک ارتباط مناسب برقرار کنیم و اونها رو از خطراتی که در فضای دیجیتال براشون ایجاد میشه در حقیقت بتونیم رها کنیم. برای این منظور این سوال مطرح میشه که چرا نسل زد و آلفای ما با دنیای دیجیتال اینقدر متفاوت از والدین دارن برخورد میکنن. دلیل این علاقمندی، دلیل این گرایش این است که ما باید بدونیم که مغز نوجوان ما به شدت پلاستیکیه، به این معنی که شبکه‌های عصبی بر اساس تحریکات شکل میگیرن. بچه‌های امروز با تصویر، سرعت و پاداش فوری رشد می‌کنند. دلیل دوم قضیه مسئله دوپامینه که به عنوان محرک توجه و پاداش خودشو نشون میده. به هر حال ما می‌دونیم که شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های رایانه‌ای الگوی پاداش لحظه‌ای میدن و این باعث میشه که مغز نوجوان با این الگو شرطی بشه. و عامل سوم تفاوت در شکلگیری هویت، یعنی اینکه نسل جدید بخش بزرگی از هویتش رو از اصطلاحی میگیره تحت عنوان آینه دیجیتال. آینه دیجیتال یعنی اینکه نگاه میکنه چه میزانی دیده شده، اینها براش مهمه در فضای دیجیتال، چیزی که شاید برای والدین او چندان اهمیتی نداشته باشه. و آخرین نکته تو این بخش چند وظیفگی ظاهریه، یعنی اونها با چند صفحه همزمان کار میکنند، اما این چند وظیفگی کیفیت تمرکزشون رو به شدت پایین میاره و باعث میشه که در حقیقت اون تمرکزی که والدین انتظار دارن از فرزندشون برای فرزند ایجاد نشه. حالا اگه ادامه بدیم بحثی که شما اشاره فرمودید که راهکارهای علمی برای کاهش شکاف نسلی دیجیتال یا به عبارتی پاسخگویی مناسب به دغدغه خانواده در مورد استفاده و نحوه استفاده فرزندان از فضای دیجیتال چی میتونه باشه، من به چند نکته ساده شاید کاربردی اشاره میکنم.
آقای دکتر، قبل از اینکه شما این چند نکته رو بفرمایین، اجازه بدین که یک فرصتی به شنوندگان بدیم به مطالبی که تا الان شما فرمودین یک تأملی بکنن، یک فاصله بگیریم و با تمرکز بیشتر این چند نکته رو، چون خیلی هم مهم هست، با تمرکز و دقت بیشتری بتونیم بشنویم و استفاده بکنیم. موافق هستین؟
در خدمت.
متشکرم. متشکرم آقای دکتر، همچنان از محضر شما بهرمند میشیم. داشتین در ارتباط با راهکارهای علمی مواجهه با مبحث شکاف نسلی دیجیتالی صحبت میفرمودین و اینکه خانواده ها در این ارتباط چه کاری میتونن آگاهانه انجام بدن تا نگرانی ها و دغدغه هاشون در این حیطه کمتر بشه. نکاتی رو میخواستین اشاره بفرمایین که نیاز به تمرکز بیشتری داشت، موکول کردیم به این لحظه، در خدمتتون هستیم.
اولین گام توافق شفاف خانوادگی درباره استفاده از تکنولوژی. قانون مبهم بدترین گزینه است، یعنی خانواده ها باید به شکل واقع بینانه اما روشن، شفاف، صریح برای بچه ها قانون بذارن که از کی تا کی، چگونه، به چه میزانی و در کجا میتونه از فضای دیجیتال استفاده بکنه.
آقای دکتر، قبل از که ادامه بدین، من این رو خواهش کنم بفرمایین که مطالبی که میفرمایین چه حیطه سنی مد نظرتونه، یعنی کودک یا نوجوان یا هر دو؟ چون قانونی که میفرمایین برای کودک راحت‌تر میشه چنین قوانینی گذاشت، ولی معمولا نوجوان خیلی ممکنه تن نده به این قوانین. حیطه سنی رو هم بفرمایید ممنون میشم.
طبیعتاً ما تا اوان جوانی باید قوانین شفاف و روشنی رو برای بچه هامون داشته باشیم. در دوره کودکی که کار ساده تره، میزان استفاده کمتره، دامنه استفاده از فضای دیجیتال خود به خود محدودتره به دلایل مختلف، عمدتاً میاد در دوره نوجوانی قرار میگیره که فرزند ما باید به یک توافق شفاف خانوادگی برسه و بدونه که اولا با چه قواعد و قوانینی روبروه و اگر اون قواعد و قوانین رو زیر پا بگذاره با چه جریمه‌ای مواجه میشه. عمدتاً هدف دوره نوجوانی، حالا دوره کودکی هم تا حدی میتونه شاملش بشه. دومین راهکار الگوسازی والدینه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که والدین ما خودشون قوانین رو رعایت نکنن، ساعت‌های طولانی گوشی دستشون باشه و به وبگردی بپردازن، طبیعتاً نمیتونن محدودیتی برای فرزندانشون ایجاد بکنن. در نتیجه الگوسازی والدین بسیار اهمیت داره که خود والد به اندازه در این فضا حرکت بکنه، استفاده بکنه، فرزند این رو شاهد باشه که خودش میتونه یکی از منابع مهم برای تربیت فرزندان ما کاهش شکاف میان نسلی دیجیتال بشه. سومین نکته بالا بردن سواد دیجیتال در هر دو نسله. فرزندان ما به دلیل اینکه مهارت‌های استفادهشون بالاست، این توهم براشون ایجاد میشه که سواد دیجیتال بالایی دارن، در حالی که برای نوجوان ما باید سواد خطر رو آموزش بدیم و به او یاد بدیم و برای والدین بیشتر سواد تکنیکی باید یاد بگیره، یعنی مهارت‌های استفاده از تکنولوژی رو بیاموزه که این دوتا کنار هم میتونن اثرگذار باشن.
آقای دکتر، سواد خطر منظورتون در واقع دادن یک نگاه تحلیلی به بچه هاست؟
ببینید، فضای دیجیتال فضاییست به شدت خطرناک.
بله.
و اگر فرزند ما از خطراتی که ممکنه در فضای دیجیتال با اون روبرو باشه آگاهی نداشته باشه، به راحتی ممکنه به دام شیادان بیفته. اگر ما بتوانیم خطرهای واقعی رو که در فضای دیجیتال وجود داره به فرزندمون آموزش بدیم و اگر خودمون بلد نیستیم از متخصصین کمک بگیریم، یاد بگیریم و اون رو منتقل بکنیم، فرزند سواد خطرش افزایش پیدا خواهد کرد و یاد خواهد گرفت که وقتی که کسی برای او دامی پهن کرده در شبکه‌های اجتماعی، در بازی‌های رایانه‌ای و امثال اینها، چگونه با او برخورد مناسب داشته باشه. ببینید، شما در فضای واقعی به فرزندتون یاد میدید که در مقابل خطرات چگونه عمل بکنه. به طور طبیعی هر والدی این رو به فرزندش آموزش میده. همین شرایط رو ما در فضای دیجیتال هم داریم و هم نیاز داریم که به فرزندمون یاد بدیم. ببین، ما وقتی صحبت از سواد خطر میکنیم در فضای دیجیتال برای نوجوان، از جمله این است که گروهی از افراد میان و سخنان خوشایند یک نوجوان رو مطرح میکنن، با او ارتباط میگیرن در حالی که سنشون بیشتره، ولی اگر به اصطلاح چهرهشون پیدا نباشه خودشون رو ممکنه همسن نوجوان بگیرن و با او در فضای واقعی، در مسیر مدرسه، در پارک یا در هر جای دیگری قرار ملاقات بذارن و به فرزند تأکید میکنن که به والدینت هیچی نگو یا به دوستات و معلمت هیچی نگو. ما وقتی که به فرزندمون یاد میدیم کسی که برای ما شناخته شده نیست و خانواده با او شناختی نداره و اون رو نمیشناسه، با تو قرار ملاقات میذاره، تو نباید سر چنین قرار بری و باید حتما این خبر رو به خانوادت بدی. میخوام عرض بکنم که سواد خطر یکم عینی تر از بحث پیامدهای غیر مستقیم فیلم، سریال یا یک بازی رایانه ایه. یا مثلا فرض بفرمایید که بعضی از اوقات افرادی میان و در فضای دیجیتال با یک نوجوان گفتگوهای جنسی برقرار می کنند و اون رو به سمت و سوی می برند برای پاسخگویی به نیازهای جنسی خودشون به دلیل بیماری که خودشون دچار هستند و از این کودک و نوجوان به عنوان ابزار استفاده می کنند. باید در فضای دیجیتال هم این اجازه رو در حقیقت از فرزندمون داشته باشیم که نظارتی هر از گاهی داشته باشیم بران چیزی که در اون محتوا، در اون فضا، در اون ارتباطات داره میگذر. در نتیجه من میخوام عرض بکنم سواد خطر بیشتر منظور چیزهای عینی ملموس قابل مشاهده است که با ذهنیت کودکی که تفکر انتزاعی نداره و نوجوانی که آرام آرام داره تفکر انتزاعی پیدا میکنه براش کاملا قابل لمس و قابل مشاهده باشه.
اتفاقا خیلی خیلی هم مهمه. آقای دکتر، من یادم هستش که با یکی از اساتیدی که صحبت میکردیم، کارشناس که تشریف آورده بودن، مطلب جالبی رو مطرح کردن، یعنی یک نکته رو بهش اشاره کردن و گفتن که به بچه‌هاتون یاد بدین، به نوجوانانتون بهشون اینو یاد بدین که هر کس در فضای مجازی که نمیشناختید و با شما ارتباط برقرار کرد، یه جمله کلیدی وجود داره. اگر به شما گفتش که راجع به این ارتباط با کسی حرف نزن و به خصوص گفت مثلا به پدر مادرت حرفی نزن، این بین خودمون باشه، دقیقاً همونجا احساس خطر کن، همونجا احساس کن که احتمال اینکه آسیبی به تو بخوره وجود داره. بنابراین حتما این رو باید با خانواده مطرح بکنی و یا ارتباطت رو قطع کنی. اگر نمیخوای مطرح کنی، ارتباطت رو قطع کنی. یعنی این هشدار رو به نوجوان بدیم که یه سری جملات کلیدی وجود دارن که اگر فرد مقابل از این جملات استفاده کرد، شما احساس خطر بکنی. این به نظرم نکته جالبی بود. شما تایید میفرمایی؟
بله، خب دقیقا از این جملات کلیدی میشه خیلی چیزها رو در آورد و به فرزندان منتقل کرد. وقتی که میگیم سواد خطر، چون حالا موضوع امروز برنامه‌مون سواد خطر نیست که بخوایم بله، خیلی عینی بهش بپردازیم، شامل خیلی چیزها میشه، این هم میتونه یکی از اونها بود.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. همونطور که فرمودین، موضوع امروز ما سواد خطر نبود، ولی انقدر مطلب مهمی بود و باعث نگرانی خانواده‌ها عموماً میشه و توی ارتباط با بحث دیجیتال بیشتری نگرانی خانواده شاید اصلا در همین حیطه باشه، باعث شد که ما بیشتر روی این موضوع تمرکز بکنیم. شما داشتین نکاتی رو میفرمودین که البته ناتمام موند، ولی متاسفانه فرصت برنامه امروز به پایان رسیده. انشالله ادامه این مبحث رو در برنامه بعدی حتما با شما پی خواهیم گرفت. از حضورتون خیلی متشکرم آقای دکتر.
موفق باشید.
سلامت باشین. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. آرزو میکنیم که همواره موفق باشین و شاد و سربلند باشین. متشکریم و خدا نگهدار.
دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. اتعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بدباشه، حتی تو گل و ماسه.
روز بخیر شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند. آخرین برنامه‌ای که به شما تقدیم می‌کنیم باز هم ویژه هست در مورد ولادت مولا علی علیه السلام.